بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 239 سطر پنجم. الا انه کثیر ما یتفق ان یقع به الجزئی ظنون یخالف الحق الکلی الا ما قیل فی اونولوتیقا ولو کان البرهانو یقصد بهی ان یکون علی الجزئی و علی الموجود الحاصل لاستحال وقوع علم و ظن معن. این اشکال دیگری است یا تتمه اشکال قبلی است که دیروز کاملا توضیح داده شد و من باید امروز از رو بخونم، منتها چون میترسم یه ذره فراموش شده باشه مطالب خارج گفته، تذکرن فقط وارد میشم، خیلی هم توضیح نمیدم. گفتیم که در برهان شرط میشود کلیت مقدمات و نتیجه گرفته میشود یه امر کلی. اگر ما برهان رو بر امر جزی اقامه کنیم، به نتیجهی که دسترسی پیدا می کنیم یقین حاصل نمی کنیم، بلکه حتی اکثر زنده به نتیجه برامون پیدا میشه. پس در برهان بر جزی ما زنده به نتیجه داریم، اما در برهان بر کلی چون شرایط جمعند ما یقین به نتیجه داریم. اینو قبلا در بحثای برهانیمون گفتیم، در اونجایی که میخواستیم بگیم برهان چگونه تشکیل میشود و چه شرایطی دارد، اونجا بیان کردیم که برهان بر کلی مفید یقینه و برهان بر جزئی مفید ظنه. حالا میخوام با توجه به اونچه که اونجا بیان کردیم بگیم که برهان بر جزئی بهتر است از برهان بر کلی، با اینکه برهان بر کلی یقین تولید میکرد و برهان بر جزئی ظن تولید میکرد، اما در این حال میخوام بگیم برهان بر جزئی بهتر از برهان بر کلی است. بیانمون اینه، اگر ما نظرمون این باشه که برهان بر کلی اقامه کنیم و همون کلی رو نتیجه بگیریم، این برهان برهان خوبیه، برهانی است که به ما یقین رو نتیجه داده. ولی اگر بخوایم برهان رو بر کلی اقامه کنیم ولی در واقع منظور اون جزئی باشه، یعنی در واقع برهان داره بر جزئی اقامه میشه ولی به صورت داره بر برهان، صورتاً و ظاهراً داره بر کلی اقامه میشه، یعنی اون چه که ما آوردیم کلی بوده، اون چه تو قیاس و برهان آوردیم کلی بوده، ولی منظورمون این بوده که این حکم رو برای جزئی ثابت کنیم. در چنین حالتی صورت برهان برهان بر کلی است و واقع برهان برهان بر جزئی است و ما بین این صورت و واقع داریم جمع میکنیم. خب برهان بر کلی مفید یقینه، برهان بر جزئی مفید ظنه. الان وقتی من برهان رو طوری قرار دادم که صورتش برهان بر کلی است و نتیجتا یقین به دست میاد و ظاهر باطنش برهان بر جزئی است و نتیجتا ظن به دست میاد، الان من در این چنین برهانی جمع کردم بین یقین و ظن. پس در اون جایی که مرادم اقامه برهان بر جزئی است، اگر اقامه برهان بر کلی بکنم این محضور توش است که جمع کردم بین یقین و ظن. در چنین مواردی چون مرادم اقامه برهان بر جزئی است، باید برهان رو بر جزئی اقامه کنم نه بر کلی، تا صورتاً و معناً ظاهراً باطناً به نتیجه ظن پیدا کنم، جمع بین ظن و یقین نکنه. چون ظن پیدا کردن راحت تر است از جمع کردن بین یقین و ظن. جمع بین یقین و ظن باطله، ولی ظن پیدا کردن حد اکثر اینه که یه ذره اون نتیجه رو از اعتبار پایین بیاره، اشکالی هم نداره. پس اونجا که منظورم اقامه برهان بر کلی است، ظاهرن هم بر کلی اقامه برهان میکنم، اونجا ما حرف نداریم، افاده یقین میکنم. اونجا که مرادم اقامه برهان بر جزئی است، ولی اقامه برهان میکنم صورتن بر کلی، اونجا جمع بین یقین و ظن پیش میاد. در چنین موردی برهان بر جزئی اشرف است از برهان بر کلی، چون برهان بر جزئی فقط مفید ظنه، مشتمل بر یه امر محال نیست. اما برهان بر کلی مشتمل بر امر محاله، با اون اجتماع یقین ظنه. پس برهان بر جزئی به خاطر اینکه اون استحاله توش نیست افضل و اشرف. صفحه 239 صفحه 5. الا انه کثیرا ما یتفق، کثیرا اتفاق میفته که یقع بالجزئی ظنی که یخالف الحق الکلی. یعنی وقتی میخواد کلی رو بیان کنه کلمه حق رو میاره، نسبت به جزئی ظنی پیدا میشود که مخالف با اون حقی است که کلی است. یعنی اگر شما کلی بیارید یقینه، جزئی بیارید ظنه، ظنی که مخالف با حق کلی است. الان ما قیل فی اونولوتیقا، اونولوتیقا یعنی صنعت برهان، یعنی تو همین کتاب برهان گفتیم، منتها اونجا که صنعت برهان توضیح میدادیم، اونجا که بحث در تشکیل برهان و شرایط برهان داشتیم، اونجا بیان کردیم که اگر برهان بر جزئی اقامه بشود مفید ظنه، اگه بر کلی اقامه شود مفید یقینه. حالا ولو کان البرهان، حالا از استدلال از اینجا شروع میشه. ولو کان البرهان، اینو توجه داشته باشید حتما، یعنی برهان اقامه شده بر کلی، اینجا قید باید حتما بیارید. لو کان البرهان یعنی برهان اقامه شده بر کلی، یقصد بهی ان یکون علی الجزئی، و به عبارتی دیگه ان یکون علی الموجود الحاصل. علی الموجود الحاصل عطف بر جزئیه، عطف تفسیری بر جزئی، یعنی برهان رو بر کلی اقامه کردید، ولی یقصد به این برهان که بر جزئی باشد، یعنی بر موجود در خارج باشد، که غالبا ما برهان هم برای همین اقامه میکنیم که بیاییم وضع این شیء موجود در خارج رو رسیدگی کنیم، و شیء موجود در خارج جزئیه، پس برهان به قصد اون جزئی داره اقامه میشه. خب لو کان برهانی که اقامه شده بر کلی به قصد روشن کردن حکم جزئی، اینجا لازم میاد که هم یقین حاصل شود به خاطر اقامه شدن برهان بر کلی، هم ظن حاصل شود به خاطر اینکه مرادمون از این برهان برهان بر جزئی است، و لازمش وقوع ظن و علم با هم است، در حالی که لستحال وقوع علم و ظن معن. این لستحال جواب لوی، و بعد از ظن نوشته می شود علم و ظن به ما هو خلاف و ما علم. جمع یقین و ظن اشکال نداره، به یه چیزی یقین دارن به یه چیزی که ظن دارن که اشکال نداره، ظن به خلاف ما علم اشکال داره، یعنی به یه چیزی علم دارم به خلاف اون چیزم ظن دارم، در حالی که اگه علم داری دیگه به خلافش ظن نداری، احتمالم نمیدی، شکم نداری. لستحال وقوع علم و ظن به ما هو خلاف ما علم، معن یعنی با هم واقع بشود جمع بشه با محاله. فایزن یعنی حالا که برهان بر کلی این محضور رو دارد، البرهان علل کلی اخص میشه، پستر میشه، و اوضع و رتبت هم میشه، رتبش پایین میاد، وضع یعنی پایین آمدن، فرو افتادن، اوضع و رتبت هم در نسخه رتبت هم هست، این رتبتن رو من از نسخه میارم، نه اینکه بگم معنا این چنین، معنا همینه. نسخه ما هم که رتبتن نداره باید رتبتن رو برش اضافه کنیم. فیضن البرهان علالکلی اخصص، یعنی پستر است و رتبش وضعیتر و پایین تره. تا اینجا تمام این مطالب رو توضیح دادم. بله گفتم برهان رو بر کلیه قامل میکنیم، ولی در واقع میخوام حکم جزئی رو روشن کنیم. اون که در واقع میخوام حکم جزئی رو روشن کنیم، اون نتیجه میده که ما سرکارمون با جزئیه. یعنی برهان در واقع داریم بر جزئی اقامه میکنیم، در ظاهر و صورت داریم بر کلیه اقامه میکنیم. چون برهان بر جزئی داره اقامه میشه ولو از طریق کلی، زن حاصل میشه. اون صورت ظاهری یقین آوره، اون مراد واقعی و باطنی زن آوره، این دوتا با هم جمع میشه. اونو شما توجه کنی. بله خب برای دیگه همین آقا همین داره میگه، خب ایشون هم همین داره میگه، مستدل داره همین حرف شما رو میزنه، مستدل همین نتیجه رو میخواد بگیره که اکثر براهین ما خرابند. اگر بر کلی آقا میکنید، بیاد بر جزی آقا میکنید که درست باشد. مثلا حرف این طرف همینه، حرف این طرف همینه که برهان بر جزئی بهتره. همیشه بیان برهان رو بر جزئی اقامه میکنید که به این محضور گرفتار نشید.
این جامعه علم و زن شما زنده به خلاف رو مطرح کردی، ظاهرا به خلاف وجود نداره، به خلاف حتما باشه، این موردی بوده باشه، نمیشه که هم بهش علم تعلق بگیره هم بهش زن تعلق بگیره. لازم نیست که زنده به خلاف بوده باشه، چون فهمیدی زنده به خلاف.
ببینید من از کجا این زنده به خلاف رو در بردم؟ از خود عبارت ابن سینا، کسیر ما یتفق ان یقبل جزئی زنن که یخالف الحق الکلی. خودش نشون میده مرادش هم زنده به خلافه. اونی که شما این فرمایید اینه که من به یه مطلب هم زن داشته باشم هم علم داشته باشم. این مطلب رو باطل نمی کنه ها. فقط میگیم زنده یقین با هم جمع نمیشن، و الا اگر من به این مطلب زن داشتم بعدم یقین داشتم، گفته می شود که این مطلب مزنون منه، بلکه بالاتر از مزنون. ممکنه به شما بگین در ضمن علم من زنم هست، اون که دیگه اشکال نداره. عبارت
اینه که زن مخالفه، نه اینکه اون متعلق مخالفه، یعنی این زن به
بله این درسته، زن و علم با هم جمع نمیشن. یعنی تو نفس من به یه مطلب نمیشه هم علم داشت هم زن، این درسته. ولی عبارتی ایشون داشت زنن یخالف الحق الکلی.
آخه ما مثلا برهان بر کلی اقامه کرده، مقصود اونم جزئی بود، چطور میشه که این زن مخالف از توی درگیه؟ اولا خب شرایط کلی رو داره، افاده یقین میکنه نسبت به کلی، نسبت به جزئی چطوری ما از دل همین برهان
در خود جزئی حالا ما در جزئی حساب کنیم. در جزئی مثلا فرض کنید که حکمی رو بر زید بار کرد، بعد چون یقین نداریم خلاف این حکم هم احتمال میدیم دیگه، خلاف این حکم هم احتمال میدیم در هر موردی که زن هست، خلاف رو احتمال میدیم. پس زنده به خلاف داریم یا بگید احتمال خلاف داریم، درست شد؟ ایشون اینطور میگه، میگه اونجا که داریم یقین پیدا میکنیم زنده به خلاف هم داریم. یعنی وقتی زن داشته باشیم حالا احتمال خلاف هم داریم میدیم، چون زن رو در اینجا شاید به معنای راجح نگیریم، همین فقط مردد بشیم، احتمال خلاف هم به زن رو احتمال که احتمال خلاف هم هست. پس هم یقین دارید هم احتمال خلاف میدید. تو زن احتمال خلاف هم هست، تو یقین احتمال خلاف نیست. اونجا که من زن دارم احتمال خلاف هم میدم. حالا اگر هم براتون خیلی مشکله، من البته از قرینه خود کلام ابن سینا به دست آوردم این حرفا، اگر براتون مشکله همونجور که خودتون متوجه میشید ابی نداره، بازم بالاخره علم و زن ولو زنده به خلاف نباشد، علم و زن داره جمع میشه و اشکال داره. یعنی چه بگید علم و زنده به خلاف، چه قید به خلاف نیارید، بگید علم و زن، در هر دو صورت این حاصل میشه. علم و زن حاصل میشه، و چون علم و زن حصولش با هم باطله و محاله، پس برهان بر کلی به قصد بیان حکم جزئی مختل میشه. ولو علت اختلالش همین باشه که شما این فهمید علم و زن با هم جمع شدن، یا بالاتر برید بگید علم و زنده به خلاف. حالا من گفتم زنده به خلاف به خاطر قرینه، ولی فرمایش شما هم درسته که علم و زن با هم جمع میشن و این محضور داره. من عرض کردم علم و زن جمع میشن درست، علم و زنده به خلاف جمع میشن، چه این دیگه بطرانش واضح تره. نه نمیگه، نمیگه زن با خود یقین مخالفت داره، میگه زن با اون کلی مخالفت داره، نمیگه زن با یقین مخالفت داره.
کلی
مفادش یقینه، بله. خب عبارت ایشون ببینید، زنون یخالف الحق الکلی، نه زنون یخالف الیقین المستفاد من الحق الکلی، این نگفته که. عرض میکنم به عبارت ابن سینا دقت کنید، اون مطلب رو افاده میکنه که عرض کردم، ولی حالا اون مطلب هم نباشه باز اشکاله هست، همونطور که شما اشاره کردید. ثم قیل فی تعلیم الاول، شروع به رد این استدلال هاییست که این زان داشت. خصم ما مدعی بود که برهان بر جزی افضله، دلائلی ذکر کرد، ما حالا میخوام بر اون دلائل اشکال کنیم. در اشکال سومش یا در اون اشکال چهارم که اگه مستقل قرارش بدیم در ذیل اشکال سوم، یا عرض کردم احتمال داره که اشکال مستقل قرار بدیم میشه اشکال چهارم. اینطور فهمید که دیروز خونده بودیم، و این کان البرهان الکلی من وچه ما علامه و اکثر فانه من وچه آخر علامه و اقل فی الوجود. اینو داشتیم که برهان بر جزئی رو اکثر قرار میداد، میگو برهان بر کلی اگرچه به لحاظی اکثر است، به لحاظی دیگه اقله، و برهان بر جزئی رو اعتبار میداد، افضل میدونست به این جهت. حالا ارسطو میخواد اینو رد کنه، میگه علم به جزئی اکثر از علم به کلی نیست. گوینده یعنی خصم اینطور میگفت که درست است که کلی مصادیق بیشتری رو شامل میشود تا جزئی، و از این جهت کلی اکثر است از جزئی، اما از جهتی که خود کلی روش تو خارج شما کم میبینید، جزئیات زیاد میبینید، از این جهت یه خود خوب نگفتم، کلی رو در خارج یکی میبینید، یعنی کم میبینید، در حالی که جزئی در خارج زیاده. شما انسان ها رو تو خارج زیاد میبینید، یه دونه انسان کلیست که در زمین همه است، اون کمه. پس کلیات در خارج کمند، اما جزئیات زیادترند. پس اگرچه از لحاظ به لحاظ صدق کلی اکثر است، ولی به لحاظ وجود خارجی جزئی اکثر است. این حرف رو زد. البته من دیروز میخواستم بگم این مطلب رو، ولی صبر کردم که وقتی وارد جواب میشیم بیان کنم. نمیتونیم بگیم کلی در خارج کمتر از جزئی است، کلی در خارج به تعداد جزئی است. ما هیچ وقت در منطق نگفتیم در تمام افراد انسان یک انسان کلی موجوده، اینو نگفتیم، و الا لازم میاد این انسان کلی در من متصف به اوصافی باشه، در شما متصف به ضد اون اوصاف باشه. یه دونه کلی واحد بخواد تو تمام انسان‌های مختلف وجود داشته باشه، لازمش اینه که یک امر واحد خصوصیات مختلف بگیره. این اصلا جایز نیست. اجتماع امور متضاده در این کلیه واحد میشه. اون چه که در منطق گفته میشه و حق هم هست اینه که در هر انسانی، در هر فرد از انسانی کلی وجود دارد همراه با شرایط، لا به شرطی وجود دارد همراه با شرایط. این زید انسانیست با این شرط، امرم انسانیست با شرایط دیگر. تو هر کدام از این افراد کلی وجود دارد، یا به تعبیر بهتر لا به شرط وجود دارد، و در کنار این لا به شرط شرایطی آمده و این کلی رو کرده به شرطشه. با توجه به اون شرایط این کلی میشه فرد، بدون توجه به اون شرایط میشه کلی، میشه کلی. پس تو تمام افراد کلی وجود داره، به تعداد افراد هم کلی متعدده. این چه این نیست که یک کلی در تمام افراد موجود باشه. این اشتباه کرد این گوینده.
قیاس عددی معنی نداره.
بله؟
قیاس عددی بین کلی و این افراد معنی نداره اصلا.
حالا شاید
کلی میگی مثلا
میخواد فضیلت درست کنه از راه کثرت وجود. ببین نداره.
مثلا یه میگیم یه خونه داریم ولی 10 تا اتاق هست. اتاق بیشتر از خونه است. ولی تمام این اتاقات داخل در بیته.
بله به گفت به لحاظ صدق، به لحاظ صدق کلی اکثره. چون مسئله بیشتر جزئی مثلا مستاف نداره. ولی به لحاظ وجود خارجی گفت کلی اقله و جزئی اکثره. ما میگیم به لحاظ وجود خارجی هم کلی با جزئی مساویه، چون هر جزئی مشتمل بر کلیه، جدای از جزئی دیگر که اونم مشتمل بر کلیه. کلی ها به تعداد افراد متعدد میشه، یعنی لا به شرط ها. بله اونی که تو ذهن منه، نه تو خارج، اونی که تو ذهن من یک کلیه. تو ذهن من همه این افراد یک کلی دارن. تو ذهن شما هم همه افراد یک کلی دارن. اینجا نمیتونید بگید پس کلی ذهنی هم مساوی با، یعنی زیاده، چون ممکنه من تصور کنم کلی ذهنی رو، اون یکی دیگه تصور نکنه. اصلا نمیتونیم بگیم به تعداد افراد کلی ذهنی داریم. به تعداد افراد کلی خارجی داشتیم، اما به تعداد افراد کلی ذهنی نداریم. چون ممکنه همه افراد تصور نکنن و کلی ذهنی برشون پیدا نشه، اما همه شون چه تصور بکنن چه تصور نکنن، اون لابه شرطر جولیست در خارج همراه خودشون دارن. حالا این بیانی بود که من از کردم. خود ابن سینا میشه میگه، خود ابن سینا میگه اتفاقا جزئی در خارج اقله. چون شما اگر بخواید حکم مثلث متساوی ساقین رو بیان کنید که زوایای داخلیش برابرن با دو قائمه، اینو دو جور میتونید بیان کنید. یکی این که بیانتون اختصاص بدید به مثلث متساوی ساقین که منظورتون همونه، چون مثلث متساوی ساقین در اختیارتونه، میخواد برای طرف مقابل ثابت کنید که زوایاش مطابق با دو قائمه است. خب یه وقت میبینید برهان رو اقامه میکنید بر همین زوایای، بر همین مثلث متساوی ساقین. یه بارم نه، برهان بر مثلث متساوی ساقین اقامه میکنید، منتها به این جهت که مثلث متساوی ساقین مثلثه نه چون متساوی ساقینه، و این حکم رو به کل مثلث ها نسبت میدید نه فقط به مثلث متساوی ساقین. یعنی تساوی زوایای قائمتین رو اختصاص نمیدید به مثلث متساوی ساقین، بلکه میگید مثلث متساوی ساقین چون مثلث است این حکم دارد، پس خوب شما برنی رو کلی. این حرف شما هم شامل مثلث متساوی ساقین میشه بالفعل، بالفعل چون شما قیاس رو مثلث متساوی ساقین بردی و اما گفتید لعنه مثلثون، توجهتون به کلیه و مثلث متساوی ساقین فعلا مورد اقامه برهان شماست. پس این برهان شما یا اون حکم کلی که تساوی زوایای قائمتینه، اون حکم کلی مثلث متساوی ساقین رو بالفعل شما میده. ولی چون مطلب رو مرتبط کردید به مثلث بودن، یعنی تساوی رو تساوی که حکم مرتبطش کردید به مثلث بودن، اختصاصش ندادید به متساوی ساقین بودن، چون این چنین است، این دلیل شما و این حکمی که از قیاس به دست آوردید، این حکم بالقوه شامل مثلث های دیگه میشه. بالقوه چون قیاس روی مثلث متساوی ساقین منعقد کردید، بالفعل مثلث متساوی ساقین تو این حکم است، بقیه بالقوه داخلند. خب حالا جزئی بیشتره یا کلی؟ در جزئی فقط همون افراد این جزئی واقعا بالفعل هم هستن، در کلی این جزئی داخله و بقیه جزئیات بالقوه داخلند. پس در کلی همه داخلند، در جزئی نه. از این جهت باید بگید که کلی اکثره، نباید بگید جزئی اکثره. خب این یعنی چی؟ این که تکرار اشکال اونه، این که جواب نیست که ابن سینا داری میگه. اونم اینو قبول کرد، گفت به لحاظ صد کلی اکثره، به لحاظ وجود اشکال داشت، گفت کلی اقله. شما در جوابش دارید به لحاظ صد کلی رو اکثر میکنی، خب اون که اینو قبول داشت. این نکته رو توجه کنید، در اینجاست که اون جوابی که من از خارج گفتم به درد میخوره و معلوم ابن سینا یا ارسطو اون جواب ملحوظشون بوده، که در خارج کلی به تعداد جزئیات. پس به لحاظ وجود خارجی نمیشه یکی رو بر دیگری ترجیح بدی، کلی و جزئی مساوی هست. باید بریم سراغ صدق، چون در وجود خارجی اینا مساوی هست، هیچ کنون بر دیگری ترجیح ندارن. باید بریم یه جا دیگه ببینیم ترجیح میتونیم پیدا کنیم یا نه. میریم سراغ صدق میبینیم کلی هستن. ببینید بدون زمینه کردن اون مطلبی که من عرض کردم، جواب ابن سینا تکرار همون مدعای اون آقا میشه. اون آقا همینو میگفت، میگفت کلی به لحاظ صدق اکثر، این قبول داشت. حالا ابن سینا میگه کلی به لحاظ صدق اکثر. اگر اون راه رو اون خصم یه ادعای دیگه داشت که اون ادعا باید راهش بسته میشد، ادعا داشت که جزئی به لحاظ وجود اکثره، این راه ها باید برش ببندی. اگر راه ها بستیم باید بیاد سراغ همون قسمت اول و در قسمت اول ترجیح با کلیه، اما راه ها برش بستیم، چون گفتیم که جزئی در خارج با کلی در خارج مساوی هست، به لحاظ وجود خارجی مساوی هست. این مطلب آسون بوده، ساده بوده، اصلا مطرحش نکرده، ولی در ضمن مطالبش الان اشاره کرده دیگه، توجه کردی که تو جواب ابن سینا این مطلبی که عرض کردیم گفته شده، نه که صریحاً گفته شده، ضمناً گفته شده. پس به اون جوابی هم که از خارج از شد ایشون توجه داشته، منتها چون واضح بوده مطرحش نکرده و به خاطر وجود اون جواب گفته این وجود خارجی نمیتونه عامل ترجیح باشه، چون به لحاظ وجود خارجی تساوی حاصله بین کلی و جزئی، کلی و جزئی در وجود خارجی مساوی هستند، هیچ کدوم عامل ترجیح ندارن، لذا اصلا نباید سراغ این لحاظ بریم، اصلا سراغ این لحاظ نمیریم که لحاظ کنیم جزئی رو به عنوان وجود خارجی و کلی رو به عنوان وجود خارجی، چون اینجا ترجیح نیست. باید بریم سراغ یه جا دیگه که اونجا ترجیح رو پیدا کنیم و اون لحاظ صدق. ثم قیل فی التعلیم الاول لیس العلم بالجزئی اکثر من العلم بالکلی. در جوابایی که میدیم دقت کنید اون ترتیب استدلالای او رو رعایت نمی کنیم، بلکه دلایلش رو باطل می کنیم. حالا ممکنه قسمت آخر دلیلش رو اول باطل کنیم. و ما هم کاری کردیم. الان دلیلی که من دیروز خوندم گفتم ذیل سوم است یا دلیل چهارم، اونو داریم الان باطل میکنیم. لیسل علم بالجزئی اکثر من علم بالکلی، بلکه علم بالجزئی اقله. دلیل رو توجه کنید. فإنه اذا کان المثلث المتساوی الساقین، که موضوع زوایاه و کذا و کذا، که این محموله، حکمینه که زوایاه و کذا و کذا، زوایای مثلث متساوی کذا و کذا، یعنی مساوی لقامته. اذا کان مثلث متساوی ساقین دارای این حکم، اذا کان دارایی مثلث متساوی ساقین این حکم را، لیس لعنه. ببینید عبارت چطوری معنا میکنه. جمله اولو یه خورده دستکاری کردم. اگر ثبوت این حکم که تساوی است برای مثلث متساوی ساقین، لیس لعنه متساوی ساقین، به خاطر متساوی ساقین بودن نباشد، بل لعنه مثلثون باشد. یعنی این حکم به کلی نسبت داشته باشد، نه به جزئی. حالا ولی من به جزئی نسبتش دادم، ولی واقعا خودش به کلی نسبت داره. نسبت دادن من معیار نیست، نسبت داشتن خودش معیاره، و اون نسبت داره به کلی، نه نسبت به جزئی. بل انه مثلثون فل لذی، یعنی فل انسان لذی، یعلم ذلک فی متساوی ساقین. اون کسی که یعلم ذلک، یعنی حکم تساوی را، تساوی قائمتین را در متساوی ساقین میداند، اون هم نه از این باب میداند که مثلث متساوی ساقین متساوی ساقینه، بلکه از این باب میداند که این مثلث متساوی ساقین مثلثه. لا من هی جهت ما هو متساوی ساقین، بل من جهت ما هو مثلثون. اگر کسی درباره متساوی ساقین به چنین حکمی عالم بود، ولی نه به خاطر متساوی ساقین بودن اون مثلث، بلکه به خاطر مثلث بودنش، فعلمه اکثر، علم چنین شخصی بیشتره، یعنی مواردی بیشتر داره، مصادیقی بیشتر داره، یا به عبارت دقیقتر به چیزهای بیشتری تعلق گرفته. از یعلمو، یعنی یعلمو این چنین انسانی، اون فلذی رو به من بگیرید. فلذی رو من گرفتم، بعد توضیح دادم. فلذی یعنی کسی که یعلم ذلک. حالا میگه از یعلم ذلک، یعنی همون کسی که این حکم رو فهمید، یعلم ذلک را بالقوت القریبه، حکم را بالقوت القریبه در غیر متساوی ساقین من المثلثات، یعنی منحصر نمی کنه این حکم در متساوی ساقین. در غیر متساوی ساقین که عبارت از مثلثات دیگر است، نیز این حکم اجرا می کنه. از توجه می کنه که حکم رو مصادیق و مواردی بیشتر برده، چون حکم رو کلی رفته، چون حکم رو کلی رفته پس رو مصادیقی بیشتر رفته. به این مناسبت باید گفت که مواردی که اقامه می شود برهان در کلی اکثر است، یعنی کلی اکثری در است، علم به کلی اکثری. یا از یعلم و این چنین شخصی ذلک، یعنی این حکم تساوی را، یعلم و بالقوت القریبه من الفعل، یعلم و در غیر متساوی ساقین مثلثات، کما یعلم و فی متساوی ساقین، چنین شده در متساوی ساقین دانست. پس توجه میکنید که علمش اکثر شد، در حالی که اگه بر متساوی ساقین تنها اقامه میکرد به عنوانی که متساوی ساقین، متساوی ساقین علمش کمتر بود دیگه، شامل نمیشد بالقوه بقیه مثلث رو.
مثال ما چجوری مخونه؟ مثال ما چی میشه با حرف هم؟ چون ما متساوی ساقین هم باز کلیشو میگیریم بگیریم.
نه، حالا متساوی ساقین نسبت به مثلث جزئیه. بله، خود مثلث متساوی ساقین هم کلیه.
خب
ما الان بحث قبلیمو که داشتیم بروزم فرمودیم که ما جایی که باید جزئی برهان جزئی اقام میکنیم، اونجایی که باید برهان جزئی اقام میکنیم، یه جا برهان کلی اقام
اونی که شما در خارج دارید مثلث متسابساقه، این یه
کلیسته کلیه
ولی جزئی نسبیه، جزئی نسبیه. هم این از اول گفتیم دیگه،
بله اینو بله
گفتیم مثلث چهار فرد تو خارج داره، مثلا چهار فرد داره، متساوی اضلاع، متساوی ساقین، قائم الزاویه، مختلف الاجزاء، اضلاع. مطلوب ما در
اینجا کلیه یا مطلوب
در
این برهان؟
در این برهانی که مثلث متساوی ساقین تنها مثلث مطرحه، یعنی این تساوی زوایا مال متساوی ساقین نیست، بلکه اگر مال متساوی ساقینه بخواد اینکه متساوی ساقین مثلثه، پس حکم در واقع مال کلیه، مال جزئی نیست. جزئی منظور همین جزئیاتی است که پایین تره، ولی خود این نفس کلیه، ولی فی نفس کلیه. در مورد جزئیه که جزئی واقعیه که اصلا بحث نمیشه که افرادش بیشتر یا کمتر، اونجا افراد نداره، فقط یه فرد جزئیاته که افرادی دارن منتها افرادی کمتر، کلی افرادش بیشتر میشه.
ایشون ناظر به اونجاییست که مطلوب ما جزئی باشه،
مطلوب جزئی به این هم معنی که دارم ارزش کنم.
اگه ما اینطور بخوام مد نظر بگیریم، پس تمام ناظر به تمام براهین هست، چون همه جزئی اضافی هن دیگه. دیروز که ما صحبت شد این بود، گفتیم که ایشون ناظر به برهان هایی که مقصود کلیه نیست، گفتیم ایشون جزئی را رد کرد، اون کلیه رو کار نداره، ولی با این تفسیری که امروز فهمیدم
کلیه گرد میکنم، یعنی کلیه بالا، مثلا مثلث میشه کلی، مثلث متساوی ساقین میشه جزئی، با این که افراد داره. خب ظاهرا نمیرسیم و اذا علمه للمثلث بخونیم، این جواب یه اشکال دیگه است، جواب یه دلیل دیگه است که اون مستدل آورده بود. میتونیم مرتبطش کنیم به قبل، ولی مستقلا میتونیم بگیریمش، لذا من میذارم شاید ترسه در اشکال اول بود. جواب اون اشکال اولی است یا دلیل اولی است که مستدل آورد خصم.
جایی که فصل میشه چون قیلف تعلیم اولیه مطلب خودشون داره یا فقط شرح کلام
یا خیر شرح بله شرح گاهی اضافه داره،
یعنی این مطلب بلن ارسطو
رو شما مراجعه کنید به کلام ارسطو، عبارت رو کنید پاورقیتون نقل کرده، خیلی مجمل گفته. ابن سینا اولا بازش کرده، ثانیا یه چیز اضافه کرده. در قیاس این حرف زدیم یا در برهان این حرف زدیم که یقین و زن، در قیاس و یقین و زن کار نداشتیم.